صبح شما بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. 6 سرباز آمریکایی در حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند. کمیساریای عالی پناهندگان میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان افراطگرایان هستند. و حزب الله لبنان میگوید انتقام کشته شدن سمیر قنطار را خواهد گرفت. در مرگبارترین حمله علیه نیروهای آمریکایی در سال جاری میلادی در دست کم 6 نظامی این کشور کشته شدند. انفجار زمانی اتفاق افتاد که یک مهاجم انفجاری موتور سیکلت حاوی مواد منفجره خود را به کاروان مشترک نیروهای ناتو و افغان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام کوبید. به گزارش رویترز، عبدالشکور قدوسی، یک مقام محلی نیز گفته است که عامل انتحاری به هنگام عبور کاروان مشترک نیروهای افغان و ناتو خود را منفجر کرده است. مقام‌های محلی افغانستان نیز گفتند که 3 پلیس افغان در این حمله انتحاری مجروح شدند. از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 تا کنون 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. پایگاه هوایی بگرام که در 40 کیلومتری شمال کابل واقع شده، یکی از محل‌های اصلی استقرار بیش از 9800 نیروی آمریکایی است. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان گروه موسوم به خلافت اسلامی و سایر گروه‌های افراطگرا هستند. آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، این سخنان را در واکنش به دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، مطرح کرد که پیش از این خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان خارجی به آمریکا شده بود. آقای گوترس تاکید کرده که نباید فراموش کنیم که پناهجویان اولین قربانیان تروریسم هستند و نه منبع آن. به گفته آقای گوترس، یک پژوهش سازمان ملل نشان داده که از میان 1200 سوری پناهجو در اروپا، نزدیک به 90% آنها دوره آموزش دبیرستان را به پایان رساندند و نیمی از آنها هم تحصیلات دانشگاهی دارند. حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنطار از اعضای ارشد این گروه که بر اثر اصابت راکت به محل اقامتش در دمشق کشته شده را خواهد گرفت. دولت اسرائیل بدون تایید دخالت در حمله از کشته شدن سمیر قنطار استقبال کرده است. هواداران حزب الله روز دوشنبه با پیکر آقای قنطار که در پرچم زرد حزب الله پیچیده شده بود وداع کردند. سمیر قنطار قدیمی ترین زندانی عرب در اسرائیل بود که پس از مبادله با زندانیان اسرائیلی به فلسطین بازگشت. او در ماه‌های اخیر به نفع نیروهای حامی بشار اسد در کنار نظامیان ایران در سوریه مشغول جنگ بود. به گزارش رویترز، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حزب الله اسرائیل را مسئول کشته شدن سمیر قنطار می‌داند. در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک منطقه در حدیده در یمن، دست کم 8 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، این حمله هوایی یک روز پس از توافق مشروط آتش‌بس 7 روزه بین گروه‌های درگیر در این کشور صورت گرفته است. طرفین درگیری شبه نظامیان حوثی از یک طرف و نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. در طول این گفتگوها نیز علاوه بر برقراری آتش‌بس موقت میان طرف‌های درگیر، طرفین بر سر تبادل صدها اسیر توافق و آن را اجرایی کردند. دور بعدی مذاکرات قرار است 24 دی ماه برگزار شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از مطالب و خبرهای بیشتر می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتشار پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه اختصاص دارد. بر اساس تبصره 33 این لایحه، میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران کاهش می‌یابد. نخست شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. اتحادیه آزاد کارگران ایران تیراندازی به سوی جوانان جویای کار در مقابل پالایشگاه بیت بلند 2 در شهرستان بهبهان دست شنبه گذشته را یادآور رویداد تیراندازی به کارگران معدن مس خاتون آباد در شهر بابک استان کرمان در بهمن سال 82 دانست. به گزارش خبرگزاری ها، تجمع تعدادی از اهالی روستای شهرویی در بهبهان در اعتراض به استخدام نشدن در این پالایشگاه به آنچه درگیری آنها با ماموران نیروی انتظامی نامیده شد انجامید که یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران این رویداد را پروژه سرکوب تحریزی شده طبقه کارگر توصیف کرد. این تشکل احضار، بازداشت و زندانی کردن رهبران و فعالان کارگری و صدور بخشنامه‌هایی به منظور ممنوعیت تجمع و اعتراض کارگران را از دیگر موارد این پروژه دانست. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار پیگیری شفاف و علنی این حادثه و معرفی و مجازات عاملان آن، پرداخت غرامت به خانواده کارگر مقتول، درمان و جبران خسارت برای مجروحان حادثه و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، روز 22 آذر به شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب اندیمشک احضار شد. بر اساس این گزارش، در این جلسه که به عنوان آخرین دفاع درباره اتهامات وارد شده علیه آقای نجاتی برگزار شد، از او خواسته شد آخرین دفاع خود را به این بازپرسی ارائه دهد. علی نجاتی در روز 24 شهریور سال جاری بازداشت و سپس به قید وثیقه 100 میلیون تومانی در روز 26 مهر ماه آزاد شده بود. هفتمین جلسه کارگروه پیگیری مطالبات کارگران سنگ آهن بافق برگزار شد، اما نتیجه مشخصی نداشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران این واحد معدنی، هنوز تکلیف 28.5% سهام سنگ آهن بافق مورد مناقشه بخش خصوصی و کارگران و همچنین 71.5% که جهت رد دویون قرار بود به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود مشخص نشده است. همچنین تاکنون واگذاری 15% از سهام سپرده شده به صندوق بازنشستگی فولاد به شهر بافق نیز مشخص نشده است. ایلنا به نقل از فعالان کارگری بافق نوشت که هنوز پیگرد قضایی چند تن از 9 کارگری که در جریان اعتراض‌های سال گذشته معدن بافق بازداشت شده بودند ادامه دارد. این کارگران در جریان اعتصاب حدود 5000 کارگر این معدن در پاییز سال گذشته و در پی شکایت کارفرما برای مدتی بازداشت شده بودند. انتشار پیشنویس لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته شده، اعتراض بسیاری از تشکل‌های کارگری به تبصره 33 آن را به دنبال داشته است. اما این تبصره چه می‌گوید که اعتراض این تشکل‌ها را برانگیخته است؟ به نوشته سایت تامین 24، در تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است دانش آموختگان دانشگاهی گروه‌های سنی زیر 29 سال را برای اجرای طرح کارورزی حداکثر تا 2 سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنا کند. علاوه بر این، بر اساس این تبصره، میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران جدید گروه‌های سنی زیر 29 سال که قبلا سابقه تامین اجتماعی نداشته باشند به 75% حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار کاهش خواهد یافت. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، داوود عسکری، رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران گفت تبصره 33 به نفع بیکاران در وضع بحران زده بازار کار ایران است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت برای سال آینده باید مزدی تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود. اما خسرو بوکانی فعال کارگری مقیم شمال عراق برخلاف موافقان این تبصره عقیده دیگری دارد.
سرچشمه این مشکلات واقعا نه تنها صرفا ایجاد محیط امن واسه سرمایه گذاران داخلی و خارجی، بلکه بحران‌های عمیقی که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی در اونها گرفتار شده. طی سالیان اخیر چندین بار، از سال 62 که اولین بازنگری در قانون کار رژیم شروع شد تا حالا این قانون کار نیم‌بند در مورد بازنگری قرار گرفته و تا دو سال قبل اینا یه لایحه اصلاحی به اصطلاح پیشنهاد کردن به مجلس، علیرغم اینکه قصد جدی داشتن و حزمشون جدی می‌خواستن این لایحه رو به تصویب برسونن، ولی بر اساس اعتراضاتی که در درون جامعه کارگری ایران شد ازش منصرف شدن و نتونستن عملاً اینو مستقبش کنن.
آقای بوکانی به این نکته نیز اشاره دارد که تبصره 33 دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران با سابقه که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند باز می‌کند.
اگه این مصوب بشه عرصه بسیار وسیع رو واسه کارفرمایان و سرمایه‌داران اینا به وجود میارن، که از جمله اینکه تا 29 سالگی میتونن اینا مرتب طی 2 سال 75% فقط 75% حداقل دستمزدها رو به این کارگران زیر 29 سال پرداخت کنن و به محض اینکه 29 سال هم رسیدن یا نرسیده اخراجشون کنن، چون دستشون بازه و یه کارگر دیگه ای رو که زیر 29 سال مجدداً به استخدام خودشون در بیارن.
اما ببینیم تشکل‌های کارگری چه واکنش‌هایی به تبصره 33 نشون دادند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ارائه این تبصره را دور جدید تهاجم به زندگی کارگران دانست و نوشت تصویب قوانین جدید بر ضد منافع و معیشت کارگران فرش قرمزی است که زیر پای سرمایه‌گذاران هم از داخلی و خارجی پهن خواهد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این حال خواستاران شد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به 3,500,000 تومان افزایش یابد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفت در تدوین برنامه‌های اقتصادی نوعی همسویی بین دولت و کارفرماها به وجود آمده که همین مسئله برای جامعه کارگری مشکل ساز شده است. اولیای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با اشاره به اینکه اجرای تبصره 33 باعث سلب بیشتر امنیت شغلی و فقر بیشتر خانواده‌های کارگری می‌شود افزود با این شرایط قطعا بعد از 2 سال عضو کارگر خواسته می‌شود و برای جذب نیروی کار به سراغ نیروی کار غیر ماهر جدید می‌روند تا همواره 75% حداقل مزد را بپردازند. عبدالله وطنخواه عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری تهران هم در گفتگو با سایت تامین 24 با اشاره به اقدامات 3 دهه گذشته دولت‌های سابق در ایران گفت که این اقدامات نتوانست معیشت کارگران را بهبود دهد و نمیتوان با بهانه ایجاد انگیزه برای سرمایه حقوق کارگران را زایل کرد. به گفته ی آقای وطنخواه کارگران پیش از این شاهد حذف کارگاه‌های 5 و 10 نفره از شمول قانون کار، همچنین نامگذاری بخش‌هایی از خاک ایران به مناطق ویژه، مناطق آزاد و بنادر خاص بودند و به بهانه رونق فضای کسب و کار شاغلان آن را نیز از شمول قانون کار اخراج کردند. او اشاره کرد اگر بنا بود با امتیاز دادن به کارفرمایان فضای کسب و کار رونق بگیرد، کارگران در این 3 دهه که از اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی می‌گذرد، باید نان بیشتری بر سفره‌شان مشاهده می‌کردند و کسب و کار نیز رونق می‌گرفت. همچنین حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت که این اقدام دولت ناقض ماده 41 قانون کار است. این ماده تصریح می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712 هزار تومان است، اما به نوشته خبرگزاری مهر هزینه ماهانه یک خانوار در سال جاری دست کم 3,200,000 تومان بوده است. سخنانی کارگران می‌شنویم.
تو مملکت ما اینجوری هست، هیچ وقت کاری برای ما کارگرا گیر نمیاد. اگر هم بیاد اندازه خیلی کمی گیر میاد که اونم میدیم برای رانندگان تاکسی، یه چیزی برای زن بچه ما میمونه. شب به خدا ما گشنه سر ما رو بالش میداریم، هیچی برای خوردن نداریم. لطفا بگوش مسئولین کشور ما برسونیم که پولای ما را خرج زبان فلسطین نکنن. تو کشور ایران خیلی ها شب گرسنه نمیخوابن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.